که بحث نهج البلاغه ما هم ما رو دعوت کرد که نگاهی راز آلود به عالم آدم بیندازیم و حضرت ما را متوجه کردند که خلقت این عالم را از چشمی فوق چشم تجربه و اندیشه های محدود بشری بنگریم. با اجازه عزیزان بحثمون رو تحت عنوان انقلاب اسلامی و برگشت به تماشاگری رازگونه به عالم و آدم مطرح میکنه. و مثلا در متون دینی به همین اندازه حساس است. دین در واقع به کمک ما آمده است که ما عالم رو درست نگاه کنیم، یعنی عالم سراسر راز است، تمام عالم رازی است که خبر از حقایق عالیه میدهد. و میخوایم بگیم که نگاه انقلاب اسلامی درست مقابل نگاه دنیای حسگرای پشت بدین کرده است. بنابراین اصلا سوالمون همینه است که انقلاب اسلامی چیست؟ و عمده این مسئله است عزیزان که اگر کسی به واقع انقلاب اسلامی را بشناسد، بسیاری از این مشکلات که ما جامعه من رو گرفتارش میبینیم رو پشت سر خواهد گذاشت. اگر انقلاب اسلامی شناخته بشه، خب دیگه طرف میبینه غیر ممکن است که این انقلاب رو بتونه ازش دست برداره، باید روش کار بشه. و بنابراین این سوال دوم پیش میاد که انقلاب اسلامی چه چیزهایی رو نفی میکنه و چه چیزهایی رو اثبات میکنه، به چه چیزهایی نمیگه و به چه چیزهایی آری میگه. خب بعد یه قدم میاد جلوتر، اگر به این چیزهایی که نمیگه تماماً با وجود انسان میخواند و اون چیزهایی که آری میگه با وجود انسان میخواند، انقلاب اسلامی را محل خلوت جان خودش میشناسه و وسیله آرامش حیات خودش میدانه. روی اساس من فکر میکنم یکی از کارهایی که خوب ما در سالگرد امام انجام بدیم، نظر به شخصیت میراث امام است، یعنی انقلاب اسلام. ارثی که امام گذاشتن خب انقلاب اسلامی است. و مطمئن باشید اگر انقلاب اسلامی را درست بشناسیم و متوجه باشیم شدیداً مفید است، دیگه تبعات اونم راحت میپذیریم. دیگه مناقشه روی این که آقا بالاخره دین اقلی، دین اکثری، نمیدونم ولایت فقیه، نظارت فقیه، اصلا اینا همش در شرایطی پیش میاد که ما عالم انقلاب اسلامی را نشناسیم. و وقت میام رو فرعیاتش بحث میکنیم، مثل هر چیزی دیگه. وقتی شما تماما اسلامو شناختید و پذیرفتید، هیچ وقت دیگه اصلا این سوال براتون پیش میاد که خب حالا نمازم بخونیم یا نخونیم؟ کسی که اسلامو شناخت و پذیرفت اصلا دیگه لازمه غیر قابل انفکاک اسلام خوب نماز خوندنم هست. لوازم انقلاب اگر مناقشه میشه دروز، چون خود انقلاب خوب روشن نشده است موقعیتش. بنابراین کمک کنید، به همه کمک کنید که انقلاب رو خوب بشناسند. بنابراین دیگه بقیهش حل است، یعنی لوازم انقلاب که لاینفکس از انقلاب حل است. اون طرف قضیه هم این تذکر بدم و وارد بحثم بشه. دشمنم متوجه باشین گاهی میاد طوری با انقلاب برخورد میکنه که برعکس لوازم انقلاب رو خیلی براش مسئله نیست. اگه ما انقلاب رو نشناسیم، انقلاب از ما گرفته است بدون اینکه ببینیم چیزی از ما گرفته است. این اصلا متوجه نمیشیم این چیزی که دشمن دارد بهش حمله میکنه، این دقیقا حمله به انقلاب است. وقتی ما شخصیت انقلاب رو نشناسیم، به قول اساتید عزیز میفرمان وقتی بین جادو و معجزه فرق گذشته نشه، خب موسی که رفت در میقات دنبال سامری را میفتن. چرا؟ چون نمیفهمن که معجزه چه موقعیت و هویتی داره، جادوگری چه هویت و موقعیت داره. با این مقدمات میخوام از این دید انقلاب اسلامی را، یعنی نظر عزیزان روش بندازم. حرف اینه که با به حجاب کشیده شدن عالم اسلام توسط عالم جدید، ما اصلا فهممون نسبت به دین کم شد یا اصلا از بین رفت. یعنی اسلام در این 100 سال 200 ساله زیر جلوه فرهنگ مدرنیته غرب اصلا بیرنگ جلوه کرد، به اصطلاح در حجاب مدرنیته رفت و به جای اینکه اسلام به همه چیز سایه بندازه، خودش رفت زیر سایه تمدن جدید و شخصیتش رو تمدن جدید ارزیابی کرد و عملا اسلام دیگه از اون شخصیت تاریخیش خارج شد. به اصطلاح ملت مسلمان بی تاریخ شدن. بی تاریخ یعنی چی؟ یعنی دیگه خودی نبودن، منشأ اثر نبودن، بلکه اثر پذیر بودن. زیر سیطره تاریخی جهان مدرن قرار گرفتن و جامعه اسلامی دیگه تاریخ ساز نبود، بلکه دنباله تاریخی بود که جهان مدرنیته به وجود آورد. خیلی رو این فکر کنید، این یعنی همه اسلام رفت. چقدر خوبه که تاریخ رو نگاه کنید، مثلا شما میبینید که 70-80 سال پیش مسلمونا پدرشون در میمد تا ثابت کنن اسلام هم یه ذره حرف حسابی داره. یعنی وقتی که اسلام رفت زیل و زیر سایه نظام مدرنیته، حالا اسلامه که باید جان بکند بگید منم هستم. و اصلا مسلمان ها دیگه آگاهی به اسلام نبود که حیاتشو میداد، آگاهی به مدرنیته بود که حیاتشو میداد و اسلام را یدک میکشیدن. شما باید این فضا را خوب بشناسید، وگرنه اصلا نمیدونید عزیزان انقلاب اسلامی. وقتی ما میگیم انقلاب اسلامی یک تمدن است که به هماوردی تمدن مدرنیته پا گذاشته است، فکر میکنن ما شعار میدیم. یعنی مثل همه چی دیگه، کسی که خدا رو نشناسه بعد یکی بگه آقا برای خدا دروغ نگو، هم دروغش هم میگه، هم میگه چه ساده است، این خدا کیست که من براش دروغ نگم. یعنی عقاید عالیه احتیاج به تدبر دارد برای فهمش. پس به این عرضم خوب التفات بفرمان. شما در طول تاریخ اخیر میبینین اسلام در شرایطی قرار گرفت که باید از خودش دفاع کنید. اینا شما ساده نگیرید، این یه مصیبت بود. در صورتی که در دوره‌های توحیدی ما که اسلام خودش منشأ حیات و تاریخ بود، بقیه باید از خودشون دفاع می‌کردن. اسلام اینقدر چهرش روشن و جذاب و همه جانبه است که خودش دلیل بر حقانیت خودش است. حالا ما میایم میگم که چی؟ میگم نه آقا، درسته که تمدن مدرن حق سلول کشی آبس و مسواک توش مهم است و بهداشت یکی از ارمغانهای بزرگ تمدن بشریست، به خدا قسم اسلام هم همینطوره. اینه شما عشق بریزید وقتی اینجوری حرف میزنید. یعنی ما در واقع اینجا اسلام رو بردیم ذیل تمدن مدرنیته و میخوایم یه جوری ما با تمدن مدرنیته اسلام رو نجات بدیم. خب چه شده که به این روز افتاده؟ شما اگه این عرض بنده رو التفات هم، چی شد که ما به این روز افتادیم که اسلام باید از خودش دفاع کنه؟ شاید بگیم خب اسلام باید دفاع کنه، حقانیتش رو بگید. قبول است اسلام اینقدر عزیز و عظیم است که در هر شرایطی میتونه خودش رو ثابت کنه، ولی چرا اسلام خودش رو ثابت کنه؟ چی شد که اسلام مبهم شد، تمدن مدرن روشن شد، حالا اسلام باید خودش رو ثابت کنه که بابا ما هم حرف داریم؟ به اصطلاح اسلام در ذیل تاریخ مدرنیته قرار گرفت و از منشأ اثر بودن افتاد. این جمله من باز دقت کنیم، یعنی اسلام بی تاریخ شد. مثلا میگن یه ملت تاریخ داره، یعنی چه؟ یعنی اثر داره، حضور داره. اسلام شما میبینید که تا 20 سال پیش بیرو درواسی در این 100 ساله اخیر تا قبل از این 20 سال اسلام بی تاریخ است. یعنی چیزی نیست، از خود چیزی دیگه ندارد، منشأ اثر نیست، حرف نداره برای دنیا. این رو میگن که شرایط حاکمیت مدرنیته بر اسلام و بی تاریخ شدن اسلام. و تحلیل شما به حمدالله روشن است. شما اگه کتاب های 30 سال پیش را بخونید، بعضی هاش اصلا میخندید که اینا چی میخواستن ثابت کنن. خنده نداره دقا، اونچنان به غروب کشونده بودن اسلام رو که ساده ترین چیزهاش را باید از طریق حقانیت تمدن مدرنیته ثابت کنه. حالا اگه حوصله کنید میرسید به جایی که درست عکسش شده است. شما مطمئن باشید، منم اینجا خبر خوش بهتون بدم، من به شما قول میدم که اسلام اونچنان تمدنی خواهد شد، تمدن از این حرفای شعاری بیان بیرون، که باید جهان برای اثبات خودش از اسلام استفاده کنه. یه خود حوصله میخواد، ما هم آثارش رو میبینیم. ولی بدانید انقلاب جایگاه تاریخیش کجاست تا بعد ببینیم به کجا خواهد رسید. انقلاب اسلامی آغاز تعرض روح رازگونه اسلام است به عالم و آدم در مقابل روح حسگرایی و عقلگرایی استقلالی غرب. خوب دقت کنید، غرب، اشاره کردم اون جلسه مختصرا، غرب در این 400 ساله یعنی در واقع یه مشکل پیدا کرد که دو جا ظاهر شد. مشکلش چی بود؟ این بود که نگاهش به عالم از سر حس و عقل مستقل از وحی بود. شما میدانید که شما با یه انگیزه اومدید اینجا، انگیزه خودش چیز است یا انگیزه زیر بیرق یک شعور معنی میده؟ مثلا شما انگیزه تون برای خدا بودن است انشاءالله، یعنی خود انگیزه یه چیز نیست. خوب التفات بفرمایید. انگیزه پشتوانه میخواد، پشتوانش یا یک نیت الهی است یا وقت یک نیت دنیایی. از این روشن‌تر عقل است. عقل میدانید که عقل یه ابزار است، به قول بزرگان عقل یه چراغ است. اگر شما بخواید باش برید تهران، جلو شما رو برای رفتن تهران روشن میکنه. اگر بخواید برید اهواز، جلو شما رو برای اهواز روشن میکنه. خود عقل استقلالا نمیشه. عقل یا تحت تأثیر شهوت است یا تحت تأثیر وحی. عقل گاهی اسیر حواس، گاهی در دست خدا. کم من عقل اسیر تحت هون امیر، سخن امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چه بسیار عقلی که اسیر است زیر فرمان هوسی که حاکم است. اول باید این خود براتون حل بشه. شاید هم نرسیم خیلی حرفامونو بزنیم، ولی لااقل یک کلمه بزنیم. اینا رو التفات بفرما. شما اول باید براتون روشن بشه که خود عقل استقلال براش معنا نمیده. عقل یا تحت تأثیر هوس است. عقل بشری را داریم میگیم دیگه، عقل مطلق که خود پیغمبر است. عقل، عقل من و شما، عقل انسانی، عقل یک ابزار است برای این که شخص رو به هدف برسونه. حالا بنده میخوام به رفاه برسم، چه کار میکنم؟ عقلم رو به کار میندازم، ابزاری شرایط رو فراهم میکنم که به رفاه برسم. حالا میخوام به خدا برسم، عقلم رو به کار میندازم، تدبر در دین خدا میکنم، تدبر در عالم میکنم، انشاءالله به خدا میرسم. عقل مستقل اصلا نداره. عقل یا در زیر میل هوس است یا در زیر فرمان پروردگار. پس جمله حضرت هم نگاه کنید، لازم هم نیست جمله حضرت رو اینجا به عنوان یک سند بگیرید و تعقل دینا تفکر دینا متوقف کنید، خودتون به خودتون ارزیابی کنید. حضرت میفرماد چه بسیار عقلی که زیر فرمان امیری است که اسمش حواس، هوس است. خب حس هم همینطور است، باور باید کنی. حس شما حس مستقل هم ندارید، نگاه شما بر اساس یه گرایش است. به همین جهت هم اگر که فردا از شما میپرسیدن بدون اینکه این سوال حالا میکردن که فلانی پیراهنش چه رنگ بود، شما چون نمیخواستین پیراهن منو نگاه کنید، این یک ساعت هم که میدیدید نمیدیدید. یعنی حس با انگیزهی به حرکت در میان. خود حس مستقل نداریم. شما همه چی نمیبینید، شما چیزایی که میخواید ببینید میبینید. پس پشت این حس یک خواستن خوابیده است. گاو را به قول مولوی میگه دیگه، گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر پوست خربوزه. چرا؟ چون گاو چی میخواد؟ پوست خربوزه میخواد. پس چشمش برای دیدن پوست خربوزه حرکت میکنه. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. پس با اینجا الحمدلله با ما نزدیکی که حس و عقل مستقل نداریم. پس اگه حس و عقل از وحی جدا شد، حتما گرفتار ضد وحی است، گرفتار هوس است. بگم یه ملت عقلی هست، دروغ میگم، ملت عقلی نداری. آقا این ملت بر اساس عقلشون کار میکنه. عقل ابزار است آقا، حس ابزار است. شما میخواهید حقایق ببینید، عقل دونه به کار میندازید. میخواهید روابط ببینید، عقل دونه به کار میندازید. پس حس و عقل مستقل نداری. پس اگر تمدنی از وحی جدا شد، عقلش عقل شیطانی است، حسش هم حس شیطانی. حالا با این نگاه التفات بفرما. عرضم اینه، انقلاب اسلامی آغاز تعرض روح رازگونه فکری به عالم و آدم است در مقابل روح حسگرایی و عقلگرایی استقلالی غرب. استقلالی اینجا یعنی از مستقل از وحی. غرب حرفش نیست که ما عقلمون رو مستقل به کار میبریم، میگیم که عقل مستقل از وحی عقل گرفتار شهوت است. پس انقلاب اسلامی اومده میگه آقا شما وقتی چشم عقلتون را و چشم حستون را از وحی فاصله دادین، دیگه عالم را بر اساس هوستون میبینید، بس سلام، دیگه عالم را بر اساس هوستون تحلیل میکنید. چشم دین چشم نگاه رازگونه است، لیس کمثله شیء. در روایت داریم که حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله یکی از دعاواشون این بود، رب زدنی تحیرا، خدایا حیرتم رو زیاد کن. این چه حیرتیست؟ یعنی خدایا اونقدر بصیر بشم که ببینم خیلی مسئله بالاتر از ایناست که من فکر میکنم. اگه دیدین مسئله براتون خیلی روشنه، بدونین هیچ نمیدونید. اگه دیدید هرچه نگاه میکنید میگوید الله اکبر، عجب چیزیست، به رمزش نمیشه پی برد، بدونین دل بیدار شده است به کمک وحی و تمام جهان را راز میبینه. نگاه تکنیکی، نگاه فیزیولوژی چیه؟ میگه آقا چیزی نیست که، میدونی چرا فکر میکنی؟ سلولهای عصبی یه مجموعه یه جا جمع شدن، یه عکس العمل مثلا سیناپسی بهشون منتقل میشه، میبینن، خودتون هم میبینین یه جهل مجسمه. ولی همچی میگن که انگار آدم مثلا دیگه همه چیز حل شده. ما تو زمین شناسی داریم که هیچ دانشمندی امروز نمیدونه که بالاخره این انسان در اثر تکامل انواع به دست اومده است یا مستقلا خدا خلقش کرده است، نمیدونیم. بعد دانشمندان اومدن یه سلسله فرضی فرض کردن، بعد تازه همون سلسله فرضی که فرض کردن یه جاشه میگن آقا نمیدونیم چطوری وصل میشه، این حلقه بین قبل و بعد را نمیدونیم، یک حلقه مفقوده هست، question seek. بعد این آدم ها که نمیفهمند یعنی چه، میگن آقا مسئله حل از طریق question seek، رابطه انواع گذشته و انسان وصل است. و وقت یعنی چی؟ یعنی از طریق نوصل وصل است. این معنیش اینه دیگه، ولی کی میدونه؟ علم یه جوریست که انسان را از حیرت در میارد. من اینجا نمیخوام بحث کنم، ولی شما بدونید علم انسان را از راز بودن جهان در میاره و جهان دروغی بهش معرفی میکنه، جهان فرضی. دقت کردین عزیزان تو روش دانشگاهی میدونید که ما مدل میسازیم، و وقت راست راستی فکر میکنیم این مدل ها راسته، فکر میکنیم هم راست راستی دنیا بر اساس این مدل ها ساخته شده. مثلا میگم آقا این سیستم نمک طعام CLNA رومبو ادریک هست، یه چیزی فرضی میسازیم و بعد هم میگم روش آرایش اتمی را میسازیم، بعد فکر میکنیم راست راستی همین طورست، بعد میگم حل شد آقا فهمیدیم چی طورست، سیستم نمک طعام رومبو ادریک هست. بابا چی چیه؟ یه فرض است، یه ذره عاقل باشی. اونا که خودشون این فرضیه ها را میکنن میدونن که اینا کشکه است، بالاخره طوری نیست، تعلیم است باید. اما بقیه که نمیدونن میگن آقا خب نه دیگه، سیستم نمک تمام مثلا اینجوری، سیستم نمیدونم اون جریان اینجوری. میخوام عرض کنم این اگه براتون حل بشه دلا خیلی هم توش میمونیم، اما این باید حل بشه که نگاه دینی نگاه الله اکبر است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا اله الا الله. هر چه نگاه کنیم میگم الله اکبر، الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی آقا قد نمیده عقل ما از بس که عظیم است مسئله. شما خودتون نگاه دینی مگه شما یه سلول را میتونید درست تحلیل کنید با یه نگاه دقیق؟ گول نخورید، اطلاعات بلوکه شده ای که فیزیولوژی در اختیارتون میذاره رو به عنوان یک اطلاعات دقیق نگاه نکنید، خودتون خوب نگاه کنید، ببینید تمامش راز است. خب حالا انقلاب اسلامی اومده به جنگ یک بینش، به نام بینشی که میگه عقل و حس میتوانن دنیا رو ببینند. انقلاب اسلامی اومده میگه آقا اصلا عقل و حس اگر زیر فرمان وحی نباشن بازیچند. غرب با پوش کردن به وحی چشم رازبینیش کور شد. در بحث عوامل تزلزل جهان غرب عرض کردیم دیگه، قرآن می‌فرماد که چی؟ فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اینا چشم سرشون کور نیست، چشم دلشون کوره. وقت دله که فرمان میده دیگه، حالا کور فرمان بده چطوری فرمان میده؟ خب غلط فرمان میده. اینه که جهت این تمدن به ناکجا آباد است.